دید. این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برایتان معرفی میکنم و امیدوارم که در دوام برنامه همکارمان فرهاد میلاد از شهر دوشنبه با ما میپیوندد. امروز شنبه 12 فوریه سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله را با چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای عالم شروع میکنیم که همکارمان میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
سلام شنوندگان عزیز، رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو امروز در مسکو با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات دارد. این دیدار در حال صورت میگیرد که شرکت گازپرومی روسیه تهدید کرده است در غیر صورت پرداختن قرضش توزیع گاز به اوکراین را قطع خواهد کرد. گازپروم قرض اوکراین را حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کرده است، ولی شرکت اوکراینی نفت و گاز این رقم را رد میکند. گازپروم قبلا تهدید کرده بود که اگر اوکراین قرضش را نپردازد انتقال گاز به آن کشور را از صبح سه‌شنبه قطع میکند. بعدن زمان این ضرب الاجل شام سه‌شنبه مقرر گردید. سقوط جنگنده ساخت روسی میگ-29 در نزدیکی شهر الماتوی قزاقستان امروز منجر به هلاکت خلبان این هواپیما الکساندر کوویازین، رئیس ستاد نیروهای هوایی پایگاه هوایی ژتیخان شده است. وزارت دفاع قزاقستان میگوید این جنگنده در پایگاه ژتیخان پروازی آزمایشی انجام میداد. به گفته این وزارت هر دو خلبان توانستند خود را از داخل هواپیما بیرون افکنند، ولی تنها یکی آنها جان به سلامت برده است. وزیر امور داخلی قرقیزستان مولدوموسا کونگانتیف امروز گفت در رابطه با قتل خبرنگار مستقل علیشر صائبوف تحقیقات جدید به راه انداخته می شود و افزود که اخیراً در رابطه با این کشتار معلومات تازه به دست آمده است. علیشر صائبوف در اوش قرقیزستان مجله‌ای را به زبان ازبکی با نام سیاست نشر می کرد که نسبت به دولت کنونی ازبکستان نظر انتقادی داشت. علیشر صائبوف شام 24 اکتبر در حوالی اداره مجله‌اش با 2 تیر تفنگ کشته شد. بنابر خبرها دو جنگنده روسی در اقیانوس آرام پیرامون یک ناو نظامی آمریکا پرواز کردند. مقامات آمریکایی و خبرگزاری ها گفتند با دنبال جنگنده های آمریکایی F-18 جهتی از اطراف محل شینای ناو آمریکایی نیمس دور بردن جنگنده های روسی T-95 امر گرفتند. این حادثه روز شنبه در جنوبی رو ژاپن رخ داده است. خبرگزاری های روسیه از قول سرهنگ الکساندر دروبیشفسکی سخنگوی نیروهای هوایی روسیه آوردند که گفته است هواپیماهای روسی در مسیری تعیین شده پرواز انجام میدادند و هیچ نوع مقررات بین المللی را در این راه زیر پا نکرده اند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو گفت اعلان یک جانبه استقلالیت کوسوو تمام پایه های ثبات اروپا را به هم خواهد زد. سرگئی لاوروف از جمله گفت
سخن در برای تخریب تمام پایه های حقوق بین المللی در برای تخریب تمام اصل های می رود که اروپا با زحمت عظیم در نتیجه جنگ ها و خونریزی ها مرتب کرده و در پای دیوار بنای خود گذاشته است. سخن در برای تخریب اصل های است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر پایه آنها بنیاد شده است. اصل هایی که سازمان ملل متحد بر پایه آنها ساختند.
принципов, заложенных в устав Организации Объединенных Наций.
سرگئی لاوروف افزود روسیه اجازه نخواهد داد که مقررات بین المللی در مسئله کوسوو زیر پا کرده شوند. آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلالیت ولایت عمدتاً البانیشین کوسوو پشتیبانی میکنند، ولی روسیه یکی متحد نزدیک سربیا شدیداً به این امر مخالف است. وزارت آموزش و پرورش افغانستان میگوید در ظرف 10 ماه گذشته تقریبا 147 تن از دانشجویان و استادان مکاتب در این کشور کشته شده، حدود 100 مکتب را آتش زده اند. اما با این وجود بر اساس آمار این وزارت شمار خوانندگان مکاتب در سال جاری به 800 هزار نفر دیگر افزوده به 5 میلیون 700 هزار نفر رسیده است. مقامات پاکستان با جستجوی سفیری از دیروز ناپدید شده این کشور در افغانستان طریق عزیزالدین شروع کرده اند. طریق عزیزالدین روز دوشنبه 11 فوریه هنگامی که از پیشاور پاکستان سواری ماشین به کابل پایتخت افغانستان برمیگشت ناپدید شد. مقامات خوف میبرند که طریق عزیزالدین را شاید در منطقه خشونت زده خیبر را بوده باشند. خیبر از منطقه های قبیله نشینی واقع در نزدیکی مرز با افغانستان است. وزیر خارجه عراق خوشور زیباری امروز در مسکو گفت دور نوبتی مذاکرات میان مقامات آمریکا و ایران پیرامون موضوع امنیت در عراق تا چند روز دیگر روی دست گرفته خواهد شد. چنین ملاقات ها بین مقام های آمریکایی و ایرانی طی سال گذشته چند نوبت دایر شد. واشنگتن ایران را در تامین چریکی ها با سلاح و تمرین گروه های شبه نظامی عراقی متهم، اما تهران این اتهام را رد میکند. هوشیار زیباری همچنین اظهار اطمینان کرد که سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد به عراق در ماه مارس صورت خواهد گرفت. احمدی‌نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که به عراق سفر رسمی انجام خواهد داد.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد در تهیه همکارمان میرزای سلیمپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی. سازمان کنفرانس اسلامی می خواهد کمک های بشری خود را در اختیار ساکنان تاجیکستان گذارد. این کمک کی و از کدام کشورها می رسد؟ سازمان خیریه اکسفام جیف جی بی و از شرایط مؤسسه های طبی و پرورشگاه و مکاتب مخصوص منطقه کلاب در زمستان بی سابقه امسال اظهار نگرانی کرده است. راهی نجات کجاست؟ تاجیکستان انتظار سرمایه برای طرح‌های انرژی. قزاقستان اعلام داشت که آماده است در بنیاد نیروگاه راغون سهم بگیرد. و روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه نزدیک می شود و متوجه به آن کاهش می یابد. چرا؟ و البته در کلبار مجله شنوندگان ارجمند گزارش های جالب دیگر هم داریم که از سوی خبرنگاران ما در تاجیکستان و گوشه های گوناگونی عالم تهیه شدند. طور خبر داده بودیم تاجیکستان در رابطه با مشکلی های سردی شدید امسال خواستار کمک جامعه جهانی شده است. در یک اظهارات که آخری هفته گذشته نشر گردید گفته می شود، زمستان امسال سردترین در تاریخ 26 ساله اخیر تاجیکستان بود و بر اثر آن و کمبود نیروی برق با اقتصاد تاجیکستان 850 میلیون سومانی معادل تقریبا 245 میلیون دلار خسارت وارد شده است. سردی های بی سابقه به ویژه به بخش کشاورزی ضربه جانکاه زده است، از جمله به باغ و تاکزار که تولیدات آنها سالهای اخیر به تولیدات صادراتی کشور تبدیل شده بود. به همین گونه خواهش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان درباره کمک به کشور در وضع اضطراری به وقوع پیوسته مقامات قزاقستان واکنشی سریع کردند. ایرلان اوبیلدایف سفیر قزاقستان در شهر دوشنبه اظهار کرد که حکومت کشورش موضوع انتقال مواد سوخت برای مرکزهای گرمیدهی و آرد و گندم برای مردم تاجیکستان را بررسی میکند. تهران نیز برای ارائه کمک ها به تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. امروز سازمان کنفرانس اسلامی خبر داد که همراه با صندوق همرایی اسلامی می خواهد در نزدیکترین فرصت کمک های بشری خود را در اختیار ساکنان تاجیکستان گذارد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
سازمان کنفرانس اسلامی با انتشار یک بیانیه وضع به وجود آمده در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرده است. در بیانیه‌ای که اسای اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان روز 11 فوریه منتشر شد، گفته می شود سازمان کنفرانس اسلامی از وضع به عمل آمده در تاجیکستان که با زمستان سرد غیر عادی مواجه شده است جدا به تشویش آمده است. به خواجگی کشور خسارات هنگفت وارد شده، قسمت بیشتری اهالی به مواد غذایی، سوزشواری، لباس گرم و درمان و مداوا احتیاج شدید دارد. در این بیانیه تاکید شده است موج سردی های بی سابقه که در تاجیکستان در طول نیم قرن اخیر به مشاهده نرسیده است، به همه ساحه های اقتصاد اثرات منفی گذاشته و برای شهروندان آن دشواری های زیادی را به بار آورده است. مردم کشور دچار صدمه بزرگ اجتماعی شده، با یاری و اعتنای کشورهای عضو این سازمان و همراهی کل جهان اسلام محتاج می باشد. دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از جامعه مسلمانی عالم دعوت به عمل آورد که عاجلاً به امداد دچار سرما شدگان شتابند. او همچنین به نهادهای مدنی و سازمانهای خیریه کشورهای عضو سازمان مراجعه نموده است که به قدر امکان به تاجیکستان کمک رسانند تا مردم دشواری پیش آمده را آسان‌تر پشت سر کند. بر اساس این بیانیه، سازمان کنفرانس اسلامی همراه با صندوق همرعی اسلامی قصد دارد در نزدیکترین فرصت کمک‌های بشری خود را در اختیار مردم تاجیک گذارد. این در حالی است که دولت نظری، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت و درخواست دولت تاجیکستان جهت رفع عواقب بحران انرژی و سردی‌های شدید بی‌سابقه زمستان و جلوگیری از ادامه وضع موجود برخی از کشورها و سازمان‌ها پاسخ داده‌اند و افزود در حال حاضر از سوی کنفرانس اسلامی و صندوق همراهی اسلامی برای برطرف کردن مشکل پیش آمده یاری دریافت نکرده اند، ولی امکان دارد روزهای نزدیک دعوت دبیر کل این سازمان هم‌آوازی پیدا کند.
ما نمیدونیم که کدام کشورها و این فوند با ما کمک میرسونن یا نه، لیکن در جریان این کار هستیم و امیدوار هستیم که فوند اسلامی رشدی همراهی این مسئله رو مورد بررسی قرار میدهد و از کمک اون جمهوری ما برخوردار میگردد.
دولت نظری، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان. اما در ارتباط به توجه سازمان کنفرانس اسلامی به مشکلات تاجیکستان، نظر و ارزیابی کارشناسان متفاوت است. برخی از کارشناسان حدس میزنند که این امر در پی درخواست دولت تاجیکستان برای دریافت کمک از جامعه بین المللی که از سوی برخی از کشورها دستگیری یافت صورت گرفته است. برخی دیگر بر این گمانند که مقامات ایران سازمان کنفرانس اسلامی را بر نشر این بیانیه تحریک داده اند، زیرا این سازمان حتی در زمان جنگ‌های شهروندی تاجیکستان که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قضیه را از نزدیک دنبال می‌کردند اعتبار نمی‌داد. اما عبدالغفار کمال تحلیلگر تاجیک معتقد است که سیاست خارجی دولت تاجیکستان در پی سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان و برخی از کشورهای عربی دچار تحول شده و برای کشورهای اسلامی نیز در این سمت جایگاه به وجود آمده است.
دعوت سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ روابطش با تاجیکستان به سابقه است. امروز که سازمان کنفرانس اسلامی در چنین وضعیت چنین بیانیه پخش میکند، من فکر میکنم این دو دلیل دارد. یکی اینکه واقعا بحران انرژی که امروز تاجیکستان با آن روبروست فوق‌العاده است و گفته میشود در 40 سال گذشته به سابقه بوده است، هم سرما هم بحران انرژی در چنین سرما. و دیگر این که خب تاجیکستان را در این مدت بهتر شناختند و پرزیدنت کشور این سفرهایی که به چند از کشورهای اسلامی و جهان عرب نمود باعث شناسایی بیشتر و همبستگی بیشتر آنها با تاجیکستان شد.
عبدالغفار کمال تحلیلگری تاجیک در بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی همچنین تاکید شده است که زیربنای فرسوده میراثی از دوران شوروی نتوانست سرمای غیر عادی را تحمل کند و میلیون ها آدمان در سرما و تاریکی و بدون آب آشامیدنی مانده اند. افزایش بهای مواد غذایی حاصل خیلی کمی سالهای اخیر، سرماهای شدیدترین و بحران انرژی به آن آورد که مردم دیگر نمیتواند بدون یاری عاجل بیرونه دشواری های عظیم زندگی را رفع نماید. سازمان کنفرانس اسلامی یک سازمان بین المللی مرکب از کشورهای مسلمانی است که تاجیکستان بعد فروپاشی شوروی در ماه دکبر سال 1992 به عضویت آن پذیرفته شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره اعلامی سازمان کنفرانس اسلامی در رابطه با کمک بشری به مردم تاجیکستان و طوری که در این گزارش شنیدید سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفته است، با وجود اعلامی اخیر سازمان کنفرانس اسلامی هنوز کمک از این سازمان به تاجیکستان وارد نشده است. برای دریافت اطلاع دست اول ما به دفتر مرکزی سازمان کنفرانس اسلامی در شهر جده عربستان سعودی مراجعه کردیم. پاسخ نماینده سازمان را در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد میشنوید.
یاور دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی سفیر عطا المنان وحید میگوید هرچند از دعوت دبیر کل پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو مدت زیادی نگذشته است، در این بند چندین کشور عضو خبر دادند که آماده اند به مردم تاجیکستان امداد رسانند. جناب وحید از کشورهای به خصوص نام نبرد اما افسود برای تهیه کمک ها باید در نوبت اول سمت و حجم این امداد دقیق گردد. با گفته او فهرست ضروریات فعلی مردم آسیب زده تاجیکستان به دست نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی نرسیده است. بناآن تصمیم گرفته شده است که سازمان در همکاری با برخی از نهادهای غیر دولتی ترکیه در دو روز نزدیک هیئتی را برای تشخیص و ارزیابی اوضاع به تاجیکستان فرستد. یاور دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی میگوید
بعد از آن که تشخیص جمع‌بندی می شود، سازمان کنفرانس اسلامی در پرتو آن برنامه عملی خود را درباره امداد به مردم تاجیکستان آماده خواهد کرد و ما از روی این برنامه کار خواهیم کرد. سازمان کنفرانس اسلامی همه تلاش را به خرج می دهد تا به مردم تاجیک در این مصیبت یاری رساند.
طوری معلوم 57 دولت جهان عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند و اگرچه بخش زیادی از این کشورها در وضع ناگوار به سر می برند، یک قسمی آنها ضمن تجارت نفت و گاز از دولت های ثروتمند جهان به شمار می روند. تاجیکستان در سال 1992 به عضویت آن شامل شده است، ولی در طول این دوره عضویتش از کمک های سازمان کنفرانس اسلامی استفاده نظر رسی نداشته است. ولی آیا خود سازمان تا کجا در رساندن کمک های بشردوستانه تجربه دارد؟ پرسیدم از سفیر عطا المنان وحید، یاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در روابط بین الملل و امور بشری.
OIC's experience in humanitarian affairs is great in various countries, for example.
تجربه سازمان کنفرانس اسلامی در امور بشری خیلی بزرگ است. برای نمونه نقش آن در کمک به آفت زدگان زلزله در پاکستان یا سونامی در چندین کشوری آسیا قابل ذکر است. تا حال بنیاد فعال است که سازمان برای کمک به کودکان به سرپرست سونامی تأسیس داده بود. این برنامه عبارت از 137 میلیون دلار مخارج تربیه 25 هزار کودک بی پرستار را برای 15 سال تامین می کند. چنین امداد با نایجیریا هم رسانده شد و به زودی دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی با درخواست حکومت سودان و در همکاری با بانک رشد اسلامی برای مدد به مردم دارفور انجمن بین المللی امداد تأسیس می دهد.
In cooperation with the IDB, the Islamic Development Bank.
به هم صحبت خود جناب سفیر عطا المنان وحید، یاور دبیرکلی سازمان کنفرانس اسلامی، این حقیقت را هم رساندم که در تاجیکستان در گذشته از کمک های سازمان جهانی مسلمانان استفاده کم شده است و مردم این نکته را نیز در خاطر دارند که در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان این نهاد بانفوذ تلاش نکرده است مشکل مردم مسلمان تاجیکستان را آسان گرداند. جناب وحید در پاسخ گفت آن یک دوره اول و سنگین استقلالیت تاجیکستان بوده، از آنجا که یکی از نیروهای درگیر زیر پرچم اسلام مبارزه میکرد، سازمان اندیشه داشت که کمک های آن آب و رنگ سیاسی پیدا نکنند. سفیر وحید افسود هم در گذشته و هم حالا سازمان کنفرانس اسلامی وکالتنامه خود را تنها با سبک کردن درد و اندوه مردم محدود کرده است و محدود میکند.
تشریح یک تن از مسئولین سازمان کنفرانس اسلامی در رابطه با ایرای کمک های بشری به تاجیکستان که از سرمای بی سابقه زیان بزرگ کشیده است. و در همین حال خبر رسید که رئیس منطقوی سازمان جهانی بهداشت مارک دانزون به خاطر ارزیابی نیازمندی های تاجیکستان و کمک های بهداشتی روز یک شنبه به این کشور سفر میکند. مارک دانزون گفته است که بحران انرژی روزگار هزارها ساکنان تاجیکستان را به خطر مواجه کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه خبری سازمان خیریه اکسفام جی بی از شرایط مؤسسه های طبی و پرورشگاه و مکاتب مخصوص منطقه کولاب در زمستان بی سابقه امسال اظهار نگرانی کرده است. مؤلفان این پژوهش قبل از همه دسترسی به نیروی برق، آب پاک و مواد غذایی را تحقیق کردند. گزارش هاکی است که هوای سرد و بی برقی به قیمت مواد آذوقه نیز تاثیر عمیق گذاشته، قیمت آن در قیاس به دو سال پیش تقریبا دو کرات بالا رفته است. گفته می شود پژوهش سازمان خیری اکسفام جی بی نخستین پژوهش است که به طور عاجل و در روزهای اضطراری تهیه شده در آن پیشنهادهای مشخصی برون رفتن از این بحران نیز ارائه شدند. تفصیلات این تحقیقات را از همکار ما خیرامانی بقازاده می شنوید.
در مانگاه امروز گذرنده منطقه کولاب که برای 130 نفر پیشبینی شده است، الان 62 بیمار داشته است که 12 نفر آنها با نشانه های سیل بستری شدند. هفته گذشته حدوداً 40 بیمار در مانگاه را با سبب عدم شرایط بود و باش در سردی های طاقت فرسای امروز ترک کردند. این بیمارخانه نه آب دارد و نه تشناب. گنراتور 3.5 کیلوولتی این در مانگاه برای فعالیت دستگاه های گرمیکنی اتاق ها کفایت نمی کند و این مؤسسه به طور عاجل به بخاری های گازی نیاز دارد. شرایط یتیمخانه واسه باشد چنین تصویر می شود. در اینجا 145 طفل دختر و پسرها نگهداری می شوند. با سبب نبود برق ساختمان این مؤسسه با هیزم گرم کرده می شود. معمولا در هر یک اتاق باید تا 10 طفل نگهداری شوند، اما با سبب سردی حالا در هر یک خانه 20 کودک جا داده شدند. 45 طفل دیگر این یتیمخانه را همسایه های خیرخواه برای موقت در خانه های خود جا دادند. ضمن دسترسی باشندگان یتیمخانه به آب هم خیلی سخت است. لوله نزدیکترین آب در مسافه بیش از 1 کیلومتر راه جویگیر است. یتیمان واسه به طور فوری با جنراترها، کمپلهای گرم، وسایل آشخانه، با لوله آب، هیزم و تنورهای عادی نیاز دارند. با این ترتیب در این تحقیقات سازمان خیریه اکسفام شرایط بیش از 20 مؤسسه طبی، پرورشگاه های یتیمان و مکتب ویژه در منطقه کلوب تحقیق شده است. این تحقیقات کمبود نیروی برق و دسترسی مشکل به آب و غذا را در کلوب و منطقه کلوب تاجیکستان بازگو میکند. گزارش ها کیست که تاجیکستان سردترین زمستان را در طول 50 سال اخیر تجربه میکند و این کشور نادرترین منطقه آسیای مرکزی حالا آخرین ذخیره های نیروی برق خود را استفاده میکند. علاوه بر این قیمت مواد غذا در مقایسه با سال 2006 دو برابر بالا رفته. مردم مبلغ بیشتر را برای خریداری ذخایر علاوگی انرژی صرف میکنند. غازی کیلانی، هماهنگساز برنامه های صحتی عمه در برنامه اکسفام تاجیکستان، میگوید این نخستین چنین تحقیقات میباشد که در شرایط بحرانی منطقه کولوب انجام شده است. و افزود نتیجه های این پژوهش به چند مسائل تشویش آور اشاره میکند که به طور فوری باید توجه سازمان های امدادرسان را جلب کند.
The highest risk we have identified is that the social infrastructure like hospitals.
خطر اساسی که از جانب ما مشخص شد این است که زیربناهای اجتماعی مثل شفاخانه و یتیمخانه ها از نبود خدمات مورد نیاز اذیت میکشند. یعنی اینجا بحران انرژی حکم فرما است، برق نمیرسد. نتیجه این است که مردم باید بیمارخانه و پرفرشگاه ها را ترک کنند. در این منطقه بیش از 100 بیمار گرفتار سیل مجبور شدند به خانه های خود برگردند و این واقعیت خطر آلوده شوی نفران بیشتر را به این بیماری افزایش می دهد. کمبود انرژی در مؤسسه های طبابتی به ویژه در جای هایی که عملیات جراحی باید انجام گیرد، صحت انسان ها را به خطر روبرو می کند. بیمارستان ها برنامه های استراتژی مقابله در برابر چنین بحران های انرژی را ندارند. اینچنین طبق معلومات دسترس در بعضی حالت ها کارمندان طبی شفاخانه ها بنا به مشکل کمبود برق و نبودی وسایل گرمیدهی آماده نیستند در نوبت شبانه کار کنند و سبب پست بودن حرارت 57 درصد اهالی کلاب به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. لوله های آب گذر یخ بسته و آب به منزل ها انتقال نمی یابد.
آقای غازی کیلانی، هماهنگساز برنامه های صحتی عمه در برنامه اکسفام، میگوید در شرایط بحرانی تاجیکستان مؤسسه های حکومتی و خدمات مسئول دیگری تابع آن در مقابله با وضعیت ناتوان هستند. از این رو سازمان آنها از جامعه بین المللی درخواست کمک کرده است و افزود سازمان آنها با چنین درخواست به دفتر اصلی خود در بریتانیا، بخش کمک های سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا، آژانس رشد شویسری مراجعه کردند و نیت دارند دامن مراجعات هایشان را توسعه بخشند. تا حال خود اکسفام در بریتانیا از بنیاد حالتهای فوق‌العاده به دفتر نمایندگی این سازمان در شهر کلوب مبلغ‌های جدا کرده است که آن به تعمیر لوله‌های آبگذری خراب شده، نوکنی سیستم آبتازه‌کنی دو آبانبار اصلی کلوب روانه شده، اینچنین دیگر کمک‌های نیاز اولیه را برای مردم در نظر می‌گیرد. تحقیقات اخیر سازمان اکسفام با مساعدت سازمان‌های بین‌المللی فعال در منطقه کلوب، اگرواکسی آلمان، هیئت شرق و ساختارهای سازمان ملل متحد انجام شده است.
گزارش سازمان خیریه اکسفام جی بی درباره مشکلات ساکنان منطقه کلوب در زمستان بی‌سابقه سردی امسال. اما ما گفته می شود که مشکلات مردم منطقه افزونتر از دیده و شنیده مؤلفان این گزارش است. طبق اطلاع اخیر، بر اثر سرمایه شدید و کمبود نیروی برق، تقریبا 90 درصد قبرهای آب پاک و کانالیزاسیون شهری کلوب از کار برآمده است و بر اثر این بیش از 100 هزار نفر از دریافت آب پاک محروم شدند. همکار ما سیاف میزراب گزارش می دهد که برابر گرم شدن هوا، آب کانالیزاسیون و لوله های آبکش به خیابان ها می ریزد و طبیبان از امکان سر زدن مریضی های سیرویتی هشدار می دهند.
طبق اطلاع رسمی در این شهر، بر اثر سرماهای شدید و عدم نیروی برق، بیش از 90 درصد لوله های آبی آشامیدنی و پرتاب تشناب ها کفیده کارناشایم شده است. اسمان ریزمانوف، رئیس اداره آب و کارزی شهر، میگوید با همین علت ساکنان شهر با آبی آشامیدنی تأمین نیستند. احمد ابراهیم ژورنالیست محلی در بستگی به موضوع می افزاید.
در سرتاسر شهر کلوب مردم با ظرف‌های آبکشانی و اصطلاح باکلاشکا سرسان و سرگردان در جستجوی آبند. مثلا در همین راه مرکزی در کوچه اسماعیل سامانی ما 7 عدد قبرهای کفیده حساب کردیم که در بعد اونها اخلاط یک جا با آب نوشاکی مخلوط شده جاری شده می رود.
این هم در حال است که مسئولین گفتند برابر گرم شوی هوا که یخها آب می شوند خطری در شهر سر زدن امراض سیرویتی فراگیر برملاست. مسئولین پیرامون دامنه، تبلرزه، سیل و حتی وبا حرف می زنند. این هم در حال است که به اطلاع سفرعلی رجب مدوف رئیس شعبه تندرستی شهر کلاب پیش راه این امراض را کسی گرفتن نمی تواند.
او را هم رئیس دو هم مدد نوشتیم. خطرش هم یه که یخ کردن همه پدولو. پدوالوی بلندوشیونه و خونوهای محلی و همه و در پروتو یخ کردن. یخ که آب شید در درون کبرها ممکن است که میکروب ها پیدا شود.
طبق اطلاع سید عطایوف رئیس جمعیت سهامی شبکه های برق شهر کلاب همکنون انتقال برق از 80 مگاوات تا 20 مگاوات کاهش یافته است. برهان سفری خبرنگار دیگر محلی افزود همکنون در شهر کلاب برخی از امراض سیرویتی مخوف که اصولا مرض موسم گرماند مشاهده شده است. آقای سفری افزود دست کم 2 تن از ساکنان شهر با تشخیص دامنه همکنون بستری اند. تعداد مریضان سیل که به سردی بستگی دارد افزوده است. زکام یا گریپ بیشتر مشاهده می شود و با این همه این امراض بیشتر در شهر به قید گرفته شده است.
طول 1 هفته بیشتر نه سحر برق داده می شد نه شب. قد در ساعت 1.5-2 شب تا 1.5-2 یا 3 ساعت برق می دادند. و این در حال است که مردم دیهات هم از ایزوم و سوزشواری محروم هستند.
با اطلاع پیرمرد ظریپوف جانشین رئیس حکومت شهر کلاب در 10 بلندآشیانه شهر لوله های آبی آشامیدنی و تشناب بی تمام یخ بسته کفیدند و ساکنان شهر پیشاروی مشکلی زیست محیطی ماندند. حکومت شهر کلاب برای رفع خطر رسما از قشون 201 ارتش روسی مستقر در کلاب درخواست کرده است تا برای با آبی آشامیدنی تامین کردن اهالی بیش از 100,000 نفره 2 ماشین نظامی جدا کنند. در مجموع 6 ماشین آبگیر همه روزه برای اهالی آب میکشند. خبرگزاری های محلی پیرامون خطر شروع وبا بانگ استراب زده اند ولی مسئولین ساحه بهداشت و تندرستی شهر با سوال خبرنگار رادیوی آزادی پیرامون موضوع یا تلفن های خود را خاموش میکنند و یا تقریبا این پاسخ را میگویند. با اطلاع رسمی از 34 قبور مرکزی تا امروز تنها 16 لوله را مسئولین ترمیم کردند و اما با اطلاع کارمندان آب و کاریزی شهر آنها با علت نبود برق نمیتوانند همه لوله ها را ترمیم و کفشیر کنند. این هم در حال است که اسمان رزمانوف سردار اداره فرعی آب و تشناب شهر کلاب به خبرگزاری های محلی گفته است 90% قبرهای آب نوشاکی و تشناب موجوده شهر از خنکی یخ بسته کفیده اند و تا فرارسی گرمی اگر ترمیم و پاککاری نشوند اخلاط در قبرها یخ بسته آب شده به لوله های آب آشامیدنی میرزند و برانگیزنده بیماری های سیرویتی میشوند. بهره رفع خطر در نزد حکومت شهر یک ستاد ویژه که حامل متخصصین ساحه خدمت رسانی معیشی و طبی است به کار شروع کرده است. لازم به یادآوری است که بر طبق اطلاع رسمی با علت فرو ریختن پرتاب های تشناب به لوله های آب آشامیدنی در بهار سال 1996 در کلاب اپیدمی سر زده بود که بر اثر آن بیش از 10,000 مبتلا به دامنه و تبلرزه شده 106 نفر فوتیده بود. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
هشدار در مورد امکان سر زدن امراض سیرویتی در شهر کلاب. بحران انرژی زمستان جاری حکومت تاجیکستان را برای آن تحریک داد که از سرمایه گذاران خواستار انجام طرح‌های بزرگ کوچکی انرژی شوند. اخیراً سفیر قزاقستان در تاجیکستان خبر داد که کشورش از سوی حکومت تاجیکستان برای شرکت در مزایده تأسیس کنسرسیوم بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون دعوت شده است و در پاسخ آستانه آمادگی خود را ابراز داشته است. تفصیلات موضوع در گزارش برات یوسفی همکار ما در شهر دوشنبه.
قزاقستان آماده است در مزایده بنیاد نیروگاه برق آبی راغون شرکت کند. ارلان ابیلدایف سفیر قزاقستان در دوشنبه با تایید این خبر گفت که در رابطه با برگزاری مذایعه در مورد تاسیس کنسورسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغن جانب قزاقستان از حکومت تاجیکستان دعوت رسمی دریافت کرده و در پاسخ برای شرکت در این مذایعه از آمادگی خود خبر می‌دهد. اما آقای ابیلدایف افزود شرکت قزاقستان در مذایعه تاسیس کنسورسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغن دقیق‌تر به دنبال از جانب تاجیکستان اعلام شدن شرط و شرایط برگزاری آن مشخص خواهد شد.
Есть интерес. Мы обсуждали данный вопрос во время визита наших заинтересованных органов.
Умегуят. Казахстан барои ширкат дар бунёди ниругоҳи барқи обии Роғон таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Мо ин масъаларо ҳангоми сафари мақомоти ба ин масъала мутаваҷҷиҳи кишвари мо ба Тоҷикистон ва мулоқоташон бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон матраҳ кардем. Ин масъала ҷиддӣ баррасӣ мешавад. ولی تاجیکستان خود معین میکند که روغن چگونه و با کدام اصول بنیاد میشود. معلومات اخیر بر این است که تاجیکستان در رابطه مذایعه بین المللی اعلام کرده و میخواهد کنسورسیوم تاسیس کند که جانب های مختلف میتواند در آن و صورت آزاد شرکت کنند.
Вот последнее вот сведения о том, что это будет тендер международный, что будет участвовать несколько сторон. Консорциум будет создан.
سفیر قزاقستان در تاجیکستان همچنین افزود جانب قزاقستان نیز برای شرکت در کنسورسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغن شرطهای خود را دارد که شاید این شرطها به خواسته های همه جانب های عضو کنسورسیوم مذکور موافقت نکند. در همین حال به نظر تحلیلگران تاجیک شرکت کشورهای با نفوذ منطقه نظیر قزاقستان در بنیاد نیروگاه روغن به منفعت تاجیکستان خواهد بود. با اعتقاد قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک قزاقستان پس از روسیه دومین کشور است که تصمیم آن برای شرکت در بنیاد روغن جدی به نظر می رسد و این به سود هم تاجیکستان و هم منطقه در مورد کاهش مشکلات انرژی و رفع مخالفت های منطقه خواهد بود.
برای تاجیکستان حضور چنین سرمایه گذاری جدی مثل قزاقستان در ساخت نیروگاه و طرحی که باعث حساسیت تاشکند می باشد بسیار مهم است. من فکر میکنم که در کنار دوشنبه قرار گرفتن آستانه در این امر میتواند دوشنبه را در قیاس با چند سال پیش در برابر تاشکند در وضع نسبتا مناسبی قرار بدهد.
قاسمی بیگ محمد کارشناسی تاجیک صحبت میکرد. این در حالی است که قزاقستان دومین کشور در فضای اتحاد شوروی سابق است که تبادل نظررس مال و کالا با تاجیکستان دارد. در سال گذشته 2007 تبادل مال میان این دو کشور بیشتر از 340 میلیون دلاری آمریکایی بوده است. همچنین تعدادی از شرکت های قزاقی از جمله کاز اینوست مینرال، بی بارس و که اوتاماکون، اومگا اینوست و کیتاکا در تاجیکستان فعالند. شرکت کیتاکای این کشور برای کشف کانهای انگشت در تاجیکستان 2.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و تصمیم دارد در صنایع انگشتکنی تاجیک 20 میلیون دلار و بنیاد مرکز گرمی‌دهی 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش قزاقستان به دعوت حکومت تاجیکستان برای سرمایه گذاری طرح‌های کوچک و بزرگ انرژی و شنوندگان ارجمند اگر می خواهید بدانید که در ادامه مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها صدا خواهد داد نزد رادیوهای خود بمانید. بعدی پخش یک پاره ترانه ما شما را با محتوای مطالب نیمه دومی مجله شامگاهی آشنا می کنیم.
از نغمه نغمه
شود یار سزاوار یار شود از خودم سفر از خودم میشه با هنگ بخانم که در دل تو نشینم همه دل تا بچینم همه دل تا بچینم که در دل تو نشینم همه دل تا بچینم همه دل تا بچینم.
ترانه بود از آوازخوان شناخته شبنم سریا و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه نزدیک می شود. عوام توجه به آن طرفت کاهش می یابد. چرا؟
قربانگولی بردی محمدوف، فرد اصلاحات خواه یا ترکمن باشی سانی، ترکمنستان یک سال تحت رهبری پرزیدنت نو چگونه راهی را پیموده است؟
چرا حوادث خونین بهمن ماه که چون روز بیداری ملی تاجیکان ارزیابی می شد با تدریج از یادها زدوده می شود؟
و تولیدات کشاورزی تاجیکستان در یک نمایشگاه در شهر مسکو، چرا بخش تاجیکستانی نمایشگاه کوچک و فقیر است؟
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یادآور میشوم که امروز شنبه 12 فوریه سال 2008 میلادی است و مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم فرهاد میلاد تقدیم میکنیم.
ادامه برنامه خبری. در قزاقستان سبب های سقوط هواپیمای جنگی میگ 29 در کنار شهر الماتا پژوهش میشود. در این حادثه که امروز رخ داد سرنشین هواپیما به هلاکت رسیده است. وزارت دفاع قزاقستان میگوید این جنگنده هواپیمای تمرینی بوده در پایگاه هوایی ژتیغن پرواز آزمایشی انجام میداد. با جزئیات بیشتر از شهر الماتا خبرنگار رادیو آزادی نصیب جانی امانی.
هواپیمای نظامی میگ 29 در حریم هوایی ولایت الماتا به فلاکت دچار گردید، به زمین افتاد. به اثر این فلاکت یک سرنشین به هلاکت رسید و دیگرش جراحات وزین برداشت. ابوبکر اسماعیلوف سخنگوی وزارت دفاع قزاقستان در صحبه تلفنی با رادیوی آزادی سه‌شنبه 12 فوریه گفت که این واقعه ساعت‌های 11 روز در فرودگاه نظامی جتیگن واقع در ولایت الماتا هنگام اجرای مشق‌های هوایی و زمان فرود آمدن هواپیما رخ داده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع قزاقستان هنگام به فضا بالا شدن هواپیما در آن نارسایی فنی به مشاهده می‌رسد و این باعث سرزدن فلاکت می‌گردد. آقای اسماعیلوف در این رابطه می افزاید سخنگوی وزارت دفاع قزاقستان می گوید که بعدی به فضا بالا شدن هواپیما محرک راستیان از کار می ماند و سرنشین ها برای فرودایی تصمیم می گیرند. در همین مورد محرک طرف چپ نیز از کار می برد. چون هواپیما همگی در بلندی 150 متر قرار داشت، هنگام به زمین فرودایی آن به فلاکت دچار می گردد و در نتیجه مایور الکساندر کویازین، یکی از سرنشین ها و سرور استاد گروه هواپیمایی، به هلاکت می رسد. و به سرنشین دیگر ویتالی دل محمدوف میسر میگردد که با یاری چتر نجات خود را از هواپیما بیرون افکند. این سرنشین جراحات وزنین میبردارد و او را به بیمارستان انتقال میدهند. هواپیمای نظامی میگ 29 به پایگاه هوایی 602 وزارت دفاع قزاقستان تعلق داشته است. در جای واقعه کمیسیون ویژه برای معاینه کردن سببهای رخ دادن این فلاکت فعالیت دارد. الان دستگاه خودنویس هواپیما را پیدا کردند. طور ابوبکر اسماعیلوف سخنگوی وزارت دفاع میگوید حالا فرضیه اساسی رخ دادن این فلاکت نارسایی فنی هواپیماست. آقای اسماعیلوف گفت که طی چند روز کمیسیون ویژه سببهای اصلی سقوط هواپیما را معاین خواهد کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
سقوط یک هواپیمای جنگی در کنار شهری الماتا.
با آن اندازه که روز انتخابات پرزیدنتی روسیه نزدیکتر می شود، با همان اندازه رغبت و توجه با آن کمتر می گردد. در یک نظرسنجی که با فرمایش رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در روسیه دایر شد، اکثر شرکت کنندگان گفتند انتخابات یک سبقتی حقیقی نخواهد بود، زیرا کرمل پیشکی برنده آن را تعیین کرده است. در این زمان اکثر پاسخ دهندگان گفتند که در انتخابات شرکت خواهند کرد و امیدوارند حکومت با زندگی آنها بهبود می آورد. برخی از نتایج این نظرسنجی جالب را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
تنها یک بخش خردی مردم روسیه کمتر از 20% باور دارد که نتیجه های انتخابات به اراده مردم وابسته خواهد بود. یعنی بسیاری ها به سبقت حقیقی در انتخابات باور ندارند، اما همین بسیاری ها یعنی از 4/3 انتخاب کنندگان با همین ناباوریه که دارند میگویند در آوازدهی شرکت خواهند کرد. تحلیلگران با ارزیابی نتیجه های نظرسنجی که با فرمایش رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از طرف مرکز تحقیق افکاری عمومی لواده مسکو و پژوهشگاه پیمایش اینترمدی واشنگتن در روسیه جریان یافت میگویند به نظر میرسد در بین حکومت روسیه و اکثریت اهالی آن یک سازش اجتماعی بسته شده است. یعنی اهالی کاری با حاکمان نخواهد داشت به شرط زندگی آن بهبود یابد. شورای مرکز کارنگی مسکو نیکلای پتروف نیز همین اندیشه را در میان می‌گذارد.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили...
Петров میگوید یک سازشنامه نانویشته موجود است که طبق آن مردم به سطح معین آزادی های شخصی و نیکوحالی دست می‌یابند و حکومتداران در عوض این کار دلخواه خود را انجام می‌دهند. با در نظر داشت این وضعیت مردم به چگونگی انتخابات و حقیقت آن اعتنا نمی کنند. طبق این نظرسنجی که از 11 تا 21 ینور صورت گرفت 64% پرسیده شدگان بر اینند که در انتخابات نامزد مورد پشتیبانی کرملین یا دستگاه ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. ولی چرا با وجود این از 4/3 آنها می خواهد در رای‌دهی شخصا شرکت کند؟ نیکلای پتروف میگوید این نشان میدهد که انتخابات هرچی بیشتر به یک آیین تشریفاتی تبدیل می یابد و به مراسم دوره شوروی مانند می شود. پرزیدنت فعلی روسیه ولادیمیر پوتین گفته است آماده است در حکومت پرزیدنت آینده دیمیتری مدودیف وظیفه نخست وزیر را اجرا کند. شرکت کنندگان نظرسنجی در مورد نقش آینده پوتین موضع گوناگون دارند. نزدیک به 46% آنها میگویند وی فقط و فقط نخست وزیر خواهد بود. اما 35% بر اینند که قدرت اساسی در دست او باقی خواهد ماند تا به فکر 8% آنها بعداً به کرسی خیش برگردد. 18% پرسیده شدگان میگویند وی از پس پرده مدودیف را اداره خواهد کرد و 11% گفتند پوتین همچون پیشوای ملی بالاتر از نظام سیاسی قرار خواهد گرفت و مملکت را اداره خواهد کرد.
برخی از نکات یک نظر نظرسنجی آید به انتخابات ریاست جمهوری روسیه.
دیروز از زمان رسما به کرسی ریاست جمهوری ترکمنستان نشستن قربانگولی بردی محمدوف یک سال پر شد. تای این یک سال طوری به نظر می رسد درهای این کشور در مقایسه با دوران رهبری پیشینش سفر مراد نیازوف با آهستگی ولی به هر صورت بروی جهان خارج بازتر شد و این امیدواری ها را در مورد مشارکت فعالتر این کشور در صحنه بین المللی بیشتر می کند. اما از سوی دیگر می بینیم که بردی محمدوف در مورد اتخاذ تصمیم های جدیتر و بزرگتر که از او منتظرند استحاله می کند. یک سال ریاست جمهوری قربانگولی بردی محمدوف و راهی که در این مدت ترکمنستان تحت رهبری او پیمود. این موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
قربانقلی بردی محمدوف سال پیش در نتیجه انتخاباتی که ترکمنستان از زمان کسب استقلالیتش در سال 1991 برای نخستین بار برپا کرده بود به کرسی رهبری این کشور نشست، اما انتخاباتی که ناآزاد و ناعادلانه اش میخوانند. هیچ کدامی از 5 رقیبی بردی محمدوف در این انتخابات شخصیتی معروف نبود و به مطبوعات رسمی هم دسترسی نداشت. رسانه ها تنها بردی محمدوف را تبلیغ میکردند و در نتیجه او با کسب تقریبا 90% آرا برنده اعلان شد. وقتی سفرمراد نیازوف ملقب به ترکمنباشی رهبری پیشینی ترکمنستان در ماه دکبر سال 2006 درگذشت، کم کسی برای قربانقلی بردی محمدوف همچون وارث تخت نیازوف حساب میکرد. بردی محمدوف که از روی کسب پزشک دندان است، آن زمان وزیر بهداشت و همگی چند مدت معاون سروزیر ترکمنستان بود، اما در نهایت باز این دولت روی شانه های او نشست. ترکمنستان را قرار معلوم بر پایه اغراق و افراد در توصیف و پرستش شخص نیازوف بینا کرده بودند. ترکمنبوشی در این کشور محور تمام چیز جلوگر می شد. هم رهبر و هم داهی، هم مؤسس ترکمنستان مستقل و هم نویسنده تاریخ نوینی مردم ترکمن. ترکمنباشی اسمهای جغرافی و حتی اسم ماها و روزهای هفته را تغییر داده، برخی را حتی به نام خود و مادرش گردان و هنرهای مثل اپرا و بالت و سیرک را در کشورش منع کرد. بردی محمدوف برخی از این کارهای نیازوف را زود اصلاح کرد. از جمله او تعلیم حتمی 10 ساله را که ترکمنباشی تا 9 سال کمش کرده بود برقرار کرد. او همچنین درهای بیمارستانهای در مضافات ترکمنستان در دوران نیازوف اکثرا بسته شده را دوباره باز کرد و 10,000 نفر بازنشستگانی در آن دوران از حق نفقه دولتی محروم شده را از نو با نفقه تامین نمود و اپرا و بالت و هم سیرک را در ترکمنستان دیگر باره اجازه داد. مطبوعات ترکمنستان این دوره کوتاه اول حکمرانی بردی محمدوف را علکه ایام احیای بزرگ نامگذاری کرده است. خود بردی محمدوف نیز در یک سخنرانی خود در اشقابات از همین عباره کار برد.
در حال حاضر ترکمنستان وارد مرحله نو رشد اقتصادی شده است. مطبوعات ما علکه این مرحله را ایام احیای بزرگ نام گذاشته است. و در حالی که ما عملا وارد این مرحله بزرگ احیا می شویم، ما باید پیش از همه معلوم کنیم که در ساحات اقتصادی و در ساحات دیگر به حل کدام مسائل دست بزنیم و اطمینان داشته باشیم که این همه با موفقیت عملی خواهد شد.
قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان. احیای آنچه که در دوران نیازوف از بین برده شد تنها آغاز کاری بردی محمدوف بود و او دست به اجرای برنامه های همزد که در زمان ترکمنباشی غیر قابل تصور بود. رهبر نوی ترکمنستان همین طور همه پاسگاه های پلیس را در داخل کشور از بین برد، اینترنت کافه ها را اجازه فعالیت داد و 3 ماه پیش اعلان کرد که میخواهد بخش اعظم فایده های را که با شرافت نرخ هنگفت نفت و گاز به جیب دولت ترکمنستان میریزند صرف اجرای برنامه های اجتماعی کند. اما اریکا دیلی رهبری سابق بخش ترکمنستانی اینستیتوت جامعه باز نهادی مربوط به بنیاد ساروس میگوید اثرات این همه تغییرات در خود داخل ترکمنستان هنوز چندان نظرس نیست.
معلوم کردن آثار این تغییرات خیلی سخت است، ولی به نظر می رسد که احساس ترس و هراس در بسیاری از بخش ها کاهش یافته است. من از منابع مختلف و کاملا مستقل شنیدم که یک نرمش خیلی کم و خیلی ناچیز به نظر می رسد. با من چنین تصویر کردن که اکنون نفس کشی آسان تر شده است، یعنی ترس کمتر شده است.
اریکا دیلی رهبر سابق بخش ترکمنستانی اینستیتوت جامعه باز نهادی مربوط به بنیادی ساروس. اما تغییرات بیشتر از همه طی 1 سال رهبری قربانقلی بردی‌محمدوف در عرصه سیاست خارجی اشقابات مشاهده می شود. پیش گذشته وی سفرمراد نیازوف قلمرو ترکمنستان را خیلی کم ترک می گفت و همین طور چندان خوشی در اشقابات هم پذیرفتن رهبران خارجی را نداشت. این است که وقتی در گذشت ترکمنستان اصلا بدون کشورهای متحد و متفق مانده بود. اما بردی محمدوف به فرق از ترکمنباشی تایی همگی 1 سال ریاستش رؤسای جمهوری های روسیه و ایران، ازبکستان و تاجیکستان و 2 دفعه رهبری قزاقستان را در اشقابات پذیرفت. خود ماه سپتامبر به مجمع سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. ماه نوامبر از قرارگاه اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو در بروکسل دیدن کرد. ماه آگوست در نشست سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک به حیث مهمان حضور داشت و ماه اکتبر در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه هم شرکت ورزید. سال پیش اشقابات شرکت نمایندگان مخالفین دولت ترکمنستان در انتخابات ریاست جمهوری را اجازه نداد که همچون بدون تغییر و همچنان آشتی‌ناپذیر باقی ماندن موقع اشقابات در قبال مخالفینش که عمدتاً در خارج به سر می‌برند تلقی می‌شد. اما این باد نرمتری که 1 سال به این طرف از سوی اشقابات می‌وزد برخی از مخالفین ترکمن را نیز نسبت به دورنمای همکاری با دولت قربانقلی بردی‌محمدوف دلگرم‌تر کرده است. روز دوشنبه در سالگرد اول پرزیدنتی بردی‌محمدوف حزب جمهوری‌خواهان یک تشکل مخالفین ترکمن در روبروی سفارت ترکمنستان در برلین با طلب اصلاحات عمیق‌تر در ترکمنستان تشکیل راهپیمایی کرد. نور محمد حنموف رئیس این حزب می‌گوید
ما بر ضد پرزیدنتی بردی محمدوف نیستیم. ما می خواهیم بردی محمدوف بر وعده هایش عمل کند. ما بهبود شرایط زندگی مردم را می خواهیم. ما می خواهیم ترکمنستان دولت دموکراتی شود و ما طلب داریم که محبوسان سیاسی را از زندان ها رها کنند.
نور محمد حنموف رئیس حزب جمهوری خواهان ترکمنستان. رهبران مخالفین از جمله وزیر پیشینی نفت و گاز ترکمنستان نظرسویونوف و قربانقلی بردیمحمدوف حتی نامه نوشته از او برای بازگشت به وطن و فعالیت به حیث مشاور رئیس جمهور اجازه خواسته اند.
نگاهی بود به راه پیموده ترکمنستان در یک سالی ریاست قربانقلی بردیمحمدوف.
برنامه‌های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 31 و 25 متر. پخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
در نمایشگاه پراد اکسپو 2008 و یا نمایشگاه مواد غذایی که در شهر مسکو افتتاح شد، 6 شرکت تاجیکستان تولیدات خود را به معرض نمایش گذاشتند. بخش تاجیکستانی نمایشگاه با میوه‌جات، شراب و کنسروهای کشور از نگاه همکار ما در شهر مسکو کوچکترین و شاید فقیرترین بخش پراد اکسپو محسوب می شود. نمایندگان شرکت های تاجیکستان از آن شکوه می کنند که هرچند طلبات به تولیداتشان در خارج کشور زیاد است، اما امکان انتقال آن به خارج را ندارند، زیرا تاشکند برای انتقال میوه‌جات و دیگر تولیدات کشاورزی تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان اندازی بزرگی مقرر کرده است. گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی موسوم به پراد اکسپو در مسکو از تاجیکستان 6 شرکت تولیدات خود را به نمایش گذاشته است. سرپرست نمایشگاه سیم الدین کمالوف پیاده سازی برنامه رشد تجارت در تاجیکستان میگوید هدف اصلی شرکت در این نمایشگاه که با پشتیبانی جمعیت آلمانی رشد استوار تشکیل شده است با بازار جهانی برآوردن فراورده های کشاورزی کشور است.
به هدف اساسی از شرکت در چنین نمایشگاه این پیش از همه بالا بردن سطح آگاهی و تخصصی کارخانه تاجیک با مقصد بالا بردن سطح رقابت پذیری محصولات اونها می باشد.
معاون رئیس شرکت نور از شهر غفوراوی ولایت سغد عبدالاحد رحیموف همزمان با معرفی تولیدات کارخانه خود بیشتر از مشکل صادرات مواد تولید شده صحبت کرد. وی گفت کارخانه شرابکشی ما با رعایه فناوری های تولید شراب گرجی نوعهای اعلای شراب تولید میکند، ولی به سبب اینکه ازبکستان به شراب تاجیکی مالیات گران بسته است آن را صادر کرده نمیتوانیم. وی همچنین گفت که از زمان شوروی در خمخانه ما تا 200 تن شراب اعلی خوب است، ولی به سبب مشکلی رو به خریدار مانده است. معاون رئیس شرکت تاجیک مطلوبات بدرالدین خواجایف میگوید دو روز اول نمایشگاه نشان داد که محصولات کشاورزی تاجیکستان خریدار دارد و این بازار توسعه خواهد یافت.
با انار هم بسیار توجه زیاد میدهند، مثلا میخوان که افشوره انار تنها از تاجیکستان برای خود اختیار کنند، برای خود خریداری کنند.
لازم به یادآوری است که هر سه همصحبتان ما مشکل راه با ازبکستان را یکی از مانعهای اصلی ورود فراورده های کشاورزان تاجیکستان به بازار جهانی ارزیابی کردند. آنها همچنین به معیارهای بازار معاصر بین المللی جوابگو نبودن جبهه بندی، منتظم تامین کردن توانستن بازار مشخص و چندین عامل دیگر را سبب در بازار جهانی جای نیافتن تاجیکستان دانستند. همزمان لازم به تاکید دارد که میدانچه نمایشی تولیدات کشاورزی تاجیکستان که در یک گوشه پویلیون رقم 8 واقع است، کم رنگ ترین و کم میزاج ترین گوشه های نمایشگاه مسکو است که 65 کشور با صدها انواع کشاورزی تر و خشک تا 15 فوریه در آن شرکت می‌جویند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز 12 فوریه از حوادث خونین بهمن ماه سال 1990 18 سال رسا پشت سر می شود. و به نظر می رسد که این سنه سنه‌ای که چون روزی بیداری ملی ارزیابی می شود به تدریج از یادها زدوده می شود. از سوی دیگر با گذشت سالها و با علت تداوم جنگ شهروندی تحقیق این حوادث نیمه تمام مانده است و عاملان و سببهای آن و مجرمان کشتار 25 تن از تظاهرگران تا هنوز معلوم نیست. اخیراً گروهی از فعالان سیاسی آن دوره خواستار رسیدگی و انجام تحقیق بهمن ماه شدند. همکارمان از شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت رجوع کرده است به حوادث 18 سال پیش و بحث های پیرامون آن.
با مناسبت سال روزی حوادث بهمن ماه خونین سال 1990 در تاجیکستان از جانب مقامات تدابیر خاص تدارک دیده نشده است. تنها محافل خاص و رسانه های غیر حکومتی هستند که چند هفته به این جانب با یادآوری از رویدادهای 18 سال قبل اقدام به ریشه‌یابی این حوادث کردند و خواستار انجام تحقیقات در مورد علت های سرزدن آن و آشکار کردن عاملان اصلی حوادث بهمن ماه شدند.
سنگ گلوی ماندن نظرناگیر است. مثلا من این سنگ 10 برابر بزرگتر خوبتر قیمتر نگذاشتن و همیشه در تحلیل همیش سنگ
بازار صابر در مورد سنگ خاطره شهیدان بهمن ماه صحبت میکرد، اما این شاعر تاجیکی مقیم امریکا شاید خبر ندارد که آخرین یادمان این حوادث و شهیدان بهمن ماه این سنگ خاطره مرمری بود که در سال گذشته از میدان پهلوی قصر ریاست جمهوری برچیده شد. در بهمن ماه یا فورال سال 1990 در استانه نخستین انتخابات رقابتی به پارلمان تاجیکستان و در حالی که نیروهای مردمی و ملی با گذشت هر روز نفوذ بیشتر در میان جامعه کسب میکردند، حوادث بهمن ماه راه اندازی شد. حوادثی که جان 25 نفر را ربود و تا هنوز هم که هنوز است کسی و یا سازمان مسئولیتی راه اندازی تظاهرات 12 بهمن را بردوش نمیگیرد. توسط این حوادث ضربه جبران ناپذیر به پیکری نهضت های به کمال نرسیده ملی زده شد. رخنه و شکاف قابل ملاحظه در میان حکومت و مردم و نیروهای مردمی به دنبال این حوادث پدید آمد. نیروهای ملی و آزادی خواه که توسط رسانه های دولتی راه اندازان این تظاهرات عنوان شدند، انتخابات پارلمانی را باختند. در بهمن ماه سال 1992 ولی حکومت رحمان عبیوف میدان نزد قصر ریاست جمهوری را به خاطر قربانیان بهمن ماه میدان شهیدان نامگذاری کرد و در نزد این قصر پایسنگ مرمرین با ذکر نام شهیدان گذاشته شد و کمیسیون به منظور تحقیق حوادث تأسیس شد که کار خود را به دلیل اوضاع نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه گروه ها و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تا کنون عاملان این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرباران تظاهرات را دادند معلوم نیست. حکومت نیروهای مردمی و رهبران نیروهای مردمی در نوبت خود حکومت و خاصه کمیته امنیت شوروی سابق یا کگب را در راه اندازی این تظاهرات متهم می‌کردند. رهبران نهضت های مردمی وقت که همچنان خواستار تحقیق این حوادث هستند معتقدند که هنوز هم در رده های حکومت کسانی حضور دارند که مانع از آشکار کردن عوامل و علت های حوادث بهمن ماه سال 1990 می‌شوند. آغاز جنگ داخلی و کشته شدن 150 هزار نفر بر اثر آن، حوادث بهمن ماه و 25 قربانی آن را در سایه قرار داد. اما در پایان سال 1992 که حکومت فرونت خلقی به قدرت رسید، نام شهیدان را از میدان نزد ریاست جمهوری برداشت. تنها یادمان حوادث سنگ مرمرین خاطره شهیدان بود که در سال گذشته این سنگ نیز بدون آگاهی و هر گونه توضیح از در قصر حکومت برچیده شد. ولی در همه سرچشمه های تاریخی و در زبان زنده گفتگوی مردم تاجیکستان این میدان همچنان میدان شهیدان عنوان می شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یادی از بهمن ماه خونین سال 1990 که پژوهش سبب های رخ دادن آن تا هنوز پایانی نیافته است. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان می یابد.
بعد چند لحظه همکارمون مرزای سلیمپور نشری نوی اخبار جهان را تقدیم میکند. سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز صدا خواهند داد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
دریا دلیم ساحلی، دریا غنیمت است، هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است. برزاب را چی ورزی شگر، عشق ورزی نیست،
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، با ساعت دومی مجله شامگاهی سه شنبه 12 فوریه خوش آمدید. در آغاز این ساعت برنامه